بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در مطهرات بود. 5 تا از مطهرات را، یعنی آب و زمین و خورشید و استحاله و انقلاب را بررسی کردیم. مطهر ششم انتقاله. اگر یک نجسی جزئی از یک حیوانی باشه که طاهر باشه، مثل حشرات، حالا اگر یک نجسی منتقل بشه و جزء اون حیوان بشه، مثلا روی دست ما نشسته، از خون دست ما استفاده میکنه، طبیعتا این خون رو میخوره و جزء اون حیوان میشه، دیگه جزء ما نیست، منتقل شده به او، همین انتقال باعث طهارت میشه. بنابراین اگر این حشره بعد کشته بشه، خونش پاک، همین خون زمانی که در بدن من بود نجس بود، ولی الان که منتقل شد پاک. دلیل مسئله چیست؟ خوب دقت کنید. میفرماید ما یه روایتی داریم که در اون روایت امام فرموده لا بأسه به دم البراقیس و البق و بول الخشاشیف، مانعی نداره از خون این حشرات ریز مثل بق یا کک ها براقیس، مانعی نداره. این مطلقه، خوب دقت کنید، اطلاق داره. خون اینا از کجا اومده؟ بخش زیادش از بدن ماست. اما در این حال امام به صورت مطلق میفرماید لا بأس، مانعی نداره. پس معلوم میشه این خون وقتی منتقل شد پاک میشه، و الا امام باید تفصیل میدادن که از چه حیوانی استفاده کرده که خون منتقل شده به او. این که تفصیل ندادن، معلوم میشه این خونها با اینکه علم داریم از انسان بوده، یعنی خون نجسی بوده و الان به اونها منتقل شده، بازم محکوم به طهارتن. این یک دلیل. دلیل دوم، میتونیم از سیره متشرعه استفاده بکنیم. متشرعه در برخورد با این موجودات کوچک مثل حشرات به چه شکله؟ آیا قائل به نجاستن؟ نسلا در نسل میبینیم در گذشته همین جور، بریم تا عصر معصومین علیهم السلام، میبینیم اینجوری نیست، رفتارشون و برخوردشون با این جور موجودات و حشرات به عنوان پاک بوده، نه به عنوان یک شیء نجس. لذا اگر او رو میکشتن، با اینکه خون آلود میشد، ولی دستشون را تطهیر نمیکردن. لذا میتونیم از سیره متشرع هم کمک بگیریم و بگیم خونی که در بدن اینها هست، با اینکه علم داریم از انسان یا حیوانی منتقل شده که اون خون نجس بوده، ولی خونشون پاکه به دلیل انتقالی که صورت گرفته. عبارات دقت کنید تا دلیل و مطهر هفتم را عرض کنیم. الانتقال اذا صار النجس جزءا من حیوان طاهر، اگر یه نجسی جزئی از یه حیوان طاهری باشه، طاهره، پاک میشه. که دم الانسان اذا صار جزءا من البق، مثل خون انسان وقتی جزئی از یه حشره بشه و امثالش، حالا حشره و موجودات دیگه‌ای که این انتقال صورت بگیره. دلیل چیه؟ مستند چیست؟ اطلاق ما دل علی طهارت اجزاء المنتقل الیه، اطلاق اون دلیلی که دلالت میکند بر طهارت اجزاء منتقل الیه، یعنی اون حیوان، اون حشره، میگه اجزایش پاک. مثل چی مثلا؟ مثل موثقه قیاس عن جعفر عن ابیه موسی بن جعفر لا بأسه به دم البراقیس، اطلاق داره، مانعی نداره خون کک ها و بق حشرات و بول شبکوره ها خفاش ها، مانعی نداره. وقتی میگه اطلاق داره مانعی ندارد، از این اطلاقش استفاده میکنیم، ولو اینکه این خون گرفته شده از یک خون نجسی باشه. این یک دلیل. دلیل دومونم سیره متشرع، این نسبت بین. اما مطهر بعدی ما اسلامه. یکی از مطهرات اینه که انسان کافری اسلام بیاره. به محض اینکه اسلام آورد، کافر، تمام اجزاء بدنش و حتی لباسهایی که بر تن داره همه پاک میشه، تمام لباساش هم میشه پاک، آب دهانش پاک، عرقی که به بدنش بوده موقعی که کافر بوده الان اسلام آورده هنوز اون عرق همه پاک. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید. می‌فرماید دلیل مطهریت اسلام این که مسلمان شدن خودش مطهر است. به دلیل اینکه کافر چرا نجس بود؟ چون عنوان کفر را یدک می‌کشید. اما الان چه عنوانی رو یدک؟ عنوان اسلام را. پس موضوع عوض شد. موضوع عوض شد. یا به عبارت دیگه بگیم موضوع نجاست کافر بود. الان موضوع نجاست باقی نیست. ما کافر نداریم. شخص مسلمان داریم. بنابراین مشمول اون ادله میشه که دلالت میکنه بر این که مسلمان پاک. فقط کافر نجسه دیگه، هر موجودی پاکه، مگر اونهایی که با دلیل مثل کافر ثابت کردیم نجس. بنابراین به محض این که اسلام آورد میشه پاک. اما چرا حتی عرقش هم پاک؟ خوب دقت کنید چرا. میفهمد به دلیل این که این نجس بودن عرق تابع چیه؟ تابع نجس بودن بدنه. خب این عرق الان به بدنش هست. خب وقتی بدن پاک میشه به تبعش هم اونها پاک میشن. نجاست اونها هم از بین میره. ثانیاً سیره متشرع. وقتی یک کافری مسلمان میشده چطور باش رفتار میکردن؟ اجتناب از عرقش میکردن؟ از آب دهانش میکردن؟ نه، همه را محکوم به طهارت میکردن. ثالثاً کجا ما داریم در جنگ ها وقتی یک نفر اسلام می آورد در زمان پیغمبر، پیامبر دستور می دادن خوب دقت کنید که بدنش عرق نداشته باشه. کسی که بدنش عرق نداره فقط بدنش پاکه، و الا اگر عرق داشته باشه عرقش نجسه و باید بری بدنت را تطهیر کنی. ما جایی نداریم. این که پیغمبر دستور داده باشه برن بدنشون را تطهیر بکنن. لذا این ادله گواه بر این هستن که بدنش و اجزایش مثل عرق و آب دهان همه محکوم به طهارت. اما لباسهاش چرا محکوم به طهارت؟ خب خودش میشه مثل مسلمان و پاک. میفرماید به نظر ما دلیلی که میتونیم بیاریم دو دلیله. یک، سیره متشرع گواه بر این مسئله است. لباسش رو هم باش برخورد طاهر میکردن. دلیل دوم اینه که افراد وقتی خدمت رسول اکرم می اومدن و اسلام می آوردن، هیچ وقت پیامبر نداریم در تاریخ که دستور داده باشن برن لباسهاشون را تطهیر بکنن و بشورن. البته این که ما میگیم لباس پاک میشه در صورتی که نجاست لباس منسوب به نجاست بدن باشه، چون بدنشون نجس بوده و عرق کردن، حالا لباس آلوده شده، از این باب اگه باشه پاک میشه. ولی اگر لباسشون خونیست، لباسشون متنجس به بول شده بوده از قبل یا نجاسات دیگر، حالا با اسلام آوردن که اون لباس پاک نمیشه. لباسی که نجاستش مستند به بدن باشد اینجور لباس ها پاک میشه. عبارت رو دقت کنید. الاسلام مطهر للکافر به جمیع اجزائه. اسلام مطهر کافر است با تمام اجزائش، بلکه حتی ولی سیابهی متحر لباساش هم هست. اجزا مراد عرق، آب دهان. دلیل چیه؟ اما متحریت اسلام نسبت به کافر به خاطر زوال موضوع نجاست. موضوع نجاست از بین رفت و شمول مادل علی طهارت المسلم له شامل می شود آن چی که دلالت می کند بر پاک بودن مسلمان شامل ای کافر هم می شه. لهو یعنی شامل ای کافر هم می شه، چون الان شده مسلمان دیگه. پس ادله طهارت مسلمان شامل او هم میشه. و اما کونه مطهرا لجميع اجزائه. اما اینکه اسلام آوردن مطهر تمام اجزائه، حتی مثل عرق و بساق آب دهان، فلان نجاستها کانت تبعا لنجاست بدنه. به خاطری که نجاست این اجزا به تبع نجاست بدن کافر بوده. و قد زالت نجاست بدن که از بین رفت. وقتی نجاست بدن از بین رفت، خب به تبعش اجزایش هم مثل عرق هم نجاستش از بین میره. دلیل دوم ولی سیره، به سیره متشرع تمسک میکنیم که میبینیم اجتناب نمیکردن از عرق این افراد و از آب دهان اینها. بعد از اسلام آوردن لازم نبوده که برن دهانشون را بشورن. و عدم امرهی صلی الله علیه و آله به تطهیر بدن من یسلم. امر نکرده پیامبر صلی الله علیه و آله سلم به اینکه پاک بکند بدنشو. او کسی را که اسلام آورده، با اینکه ما میدونیم غالبا خالی از این اجزا نیست، ما عدم خلوه به آنها غالبا، با اینکه بدن خالیه از این اجزا غالبا نیست، یعنی بدن طبیعتاً عرق میکنه، آب دهان داره. هیچ وقت ما نداریم که پیامبر دستور داده باشه برو بدنت را تطهیر بکن. پس عمل پیغمبرم دلیل، یعنی میشه سنت. دلیل مسئله بعدی، و اما متحریته للثياب ایزن، اما اینکه اسلام متحر لباس هم هست، دو دلیل داره. یک، فلسیره. دوم، و عدم امرهی صلی الله علیه و آله سلم به تطهیرها. ما هیچگاه ندیدیم پیغمبر امر به تطهیر لباسها بکنه. پس این کشف از این میکنه که لباسها هم به تبع بدن پاک میشن. البته لکن القدر المتیقن منها، اون چی که قدر متیقن و مسلمه از لباسها هست چیه؟ قدر متیقن از اونها چیه؟ حالت عدم تنجس به نجاست خارجیه. اون در حالی است که لباس‌ها متنجس به نجاست خارجی نباشن، بلکه نجاستشون مستند به خود بدن باشه. ولی اگر این آلودگی و نجاست مستند به نجاست‌های دیگه باشه، نه، طبیعتاً با اسلام آوردن اونها پاک نمیشن. این هم یکی از مطهرات. اما هشتمین از مطهرات تبعیت. همون جوری که دقت کردید در مستند شماره 5 ما یک مورد تبعیت رو خوندیم، تبعیت ظرف‌ها نسبت به خمری که سرکه میشد. امروز هم تو بحث اسلام خوندیم وقتی فرد کافر بوده و اسلام میاره، به تبعش لباسهاش هم پاک میشه. پس ما یه مواردی رو از بحث تبعیت خوندیم. امروز میخواد یکی از مطهرات را که تبعیت ذکر بکنه و مصادیق بیشتری برای این مسئله عنوان کنه. مثلا چی؟ میفرماد اگر کافری اسلام بیاره به تبعش لباسهاش پاک میشه، فرزندش هم به تبعیت پاک میشه. خودش وقتی اسلام آورد یه بچه‌ای داره که بالغ نیست، او هم به تبعش حکم اسلام پیدا میکنه و پاک است. مورد بعدی، اگر یک مسلمان یه طفلی را اسیر بکنه، میفرماد این تابع خود مسلمان میشه. یعنی اون مسلمانی که اسیرش کرده چون مسلمان بوده و پاکه، اینم به تبع او پاک میشه. البته در صورتی که وقتی اسیرش میکرده هیچ کدوم از آبایش، پدر یا جدش همراهش نبودنه، کسی همراهش نیست و اسیر شده این بچه، این بچه به تبعیت از اون مسلمانی که او را اسیر کرده پاک میشه. اینم یک مورد تبعیه. مورد سوم که در بحث خمر خوندیم، وقتی که خمر تبدیل به سرکه میشه به تبعش ظرفش هم پاک میشه. مورد چهارم، اگر اسیر عنبی یادتون باشه قبل از ذهاب ثلثین نمیشد بخوریمش، ولی یه اختلافی بود که آیا نجس یا پاک. اگر ما قائل به نجاستش شدیم، بنابر اینکه قائل به نجاست شدیم، خب حالا اگر غلیان زد و بخار شد و دو سومش تبخیر شد، اینجا پاک میشه، به تبعش ظرفش هم پاک میشه. این هم یک مورد. مورد پنجم که مثال میزنن، اگر یک میتی غسل داده میشه، خب این کسی که داره غسل میده دست به این میت میزنه دیگه، هی آب میریزه اینو میشوره، جابجا میکنه، بدنش رو به سمت راست و چپ میکنه، میفرماید به تبع این که میت پاک میشه وقتی غسلش تمام میشه، دست من مغسلم پاک میشه. و همچنین مورد ششم، میت را وقتی روی سنگی و تختی میذارن که او را غسل میدن، بدن میت چون میتست نجسه، اما به محض اینکه غسلش تمام شد خودش که پاک میشه، به تبعش اون سنگی و تختی هم که میت را روی او غسل دادن، به تبعش او هم پاک میشه. این هم یک مورد. سال چند مورد درس کردیم؟ 5 مورد. مورد ششم، اگر میت را غسلش دادن، لباس به تنش بود، همراه با لباس آب ریختیم، به محض اینکه غسل تمام شد اون لباس هایی هم که بر تنشه به تبعیت از بدنش که غسلش تمام شد پاک شد، اون لباس ها هم محکوم به طهارتن. این مصادیق بحث تبعیت. این مسائل رو بخونیم تا دلیل این مسائل را ذکر کنیم. التبعیه اذا اسلم الكافر الكافر تبعه ثيابه، اگر مسلمان شود یک کافری، اذا اسلم الكافر تبعه ثيابه و ولده به طهارت، تبعیت میکند اون کافر را لباسهاش و فرزندش در طهارت، یعنی تابع او میشه. حالا که کافر مسلمان شد، اسلام آورد، لباسش و فرزندش به تبعیت از او پاک میشه. دوم، و اذا سب المسلم طفلا، اگر یه مسلمانی بچه‌ای را اسیر بکنه، تبعه فی الطهاره، اون طفل تابع مسلمان میشه در طهارت. البته با یک شرط، که وقتی این بچه را اسیر میکرده، اذا لم یکن معه احد آبائه، هیچ کدام از آبا او، پدر او، جد او، هیچ کدام همراه بچه نبودن. سوم، و اوان الخمر تطهرو به تبع، ظرف های خمر به تبعیت پاک میشن. کی؟ اذن قلبت خلا، وقتی که خمر تبدیل به سرکه بشه. چهارم، و اوان الاسیر الانبی بنا ان علا نجاسته تطهرو به تبع، ظرف های اسیر عنبی، بنابر این که ما اصلا اسیر را نجس بدونیم، بنابر نجس دونستنش، ظرف ها هم پاک میشن به تبعیت زمانی که الا ذهب ثلثا، دو سومش تبخیر بشه. چون به محض این که شروع به غلیان کرد، اگر قائل بشیم به نجس شدنش، نمیشه خوردش مگر این که ذهاب ثلثین بشه، که اون موقع هم جایز خوردنش و هم طهارت براش پیدا میشه. این هم مورد چهارم. مورد پنجم، و یدل مغسل للمیت، دست غسل دهنده میت. این یک مورد. دوم، و صدت التي یغسل علیها، سیده غلطه، و صدت التي، یکی دست و یکی صده، او تختی که بر او میت را غسل میده. این هم یک مورد. و همچنین و ثیاب التي یغسل فیها، او لباسی که در او غسلش میدن. همه اینها، چه دست، چه اون تخت و چه لباسها، تتبع المیت فی الطهاره، همشون تابع میت هستن در طهارت. به محض اینکه غسل میت تمام شد، همه اینها به تبعیت پاک میشن. این تمام شد. حالا دلیل این مسائل چیه؟ اولین مورد این بود که لباس کافر به تبعیتش پاک میشه. میگه دلیلشو خوندیم. در کجا؟ در مطهر هفتم که اسلام باشه. به محض اینکه اسلام آورد، دلیل آوردیم که لباسش هم پاک میشه. دو دلیل اونجا اقامه کردیم. یکی بحث سیره بود، یکی اینی که پیغمبر افراد که اسلام می آوردن، هیچ وقت دستور نمیداد برید لباساتون را تطهیر کنید. دوم، اگر کافری اسلام بیاره، فرزندش هم به تبعیت پاک میشه. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید. میفرماید دلیل نجاست نمیتونه شامل حال بچه بشه. لذا اینجا چون اسلام آورده پدرش، قاعده طهارت شامل حال او میشه. دلیل نجس بودنم که نمیتونه شامل حال او بشه. چرا؟ میفرماید به دلیل اینکه، خوب دقت کنید، دلیل بر نجس بودن اجماعه. اجماع لفظ نیست که بتونیم به اطلاقش عمل کنیم. به عبارت دیگه، بچه کافر نجس است. به چه دلیل بچهش نجسه؟ او که تکلیفی نداره. اجماع داریم. دست دلیل ما شد اجماع. حالا آیا اون بچه‌ای که پدرش هم اسلام آورده، آیا هنوز نجسه؟ میفهمن نه، نمیتونیم به اطلاق اجماع تمسک کنیم، چون اجماع دلیل لفظی نیست، دلیل لبی است، غیر لفظی است. و در ادله غیر لفظی به اطلاقشون نمیشه تمسک کرد، به حد اقلش اکتفا میکنیم. حد اقل چه کافری است؟ اون بچه کافری است که هیچ کدام از پدر یا مادرش اسلام نیاوردن، اون را میتونیم به طور مسلم حکم به نجاستش کنیم. اما نسبت به اونی که پدرش اسلام آورده، اینجا هم میتونیم حکم به نجاستش بکنیم؟ میفهمد نمیتونیم. با اجماع که نمیتونیم نجس بودنش رو ثابت کنیم. در اجماع همیشه به حد اقل ها اکتفا میشه. حد اقل اون که بچه کافری است که پدرش اسلام نیورده یا مادرش. اما حالا اینجا میبینیم اسلام آورده، نمیدونیم حالا نجس هست یا نیست. میفهمد قاعده طهارت جاری میشه، کل شیء لک طاهر. خب مسئله سوم نسبت به اسیر بود. مسلمان یه بچه‌ای را اسیر کرده در جنگ، گفتیم به تبعیت از خود مسلمان که پاکه و مسلمان است، اون بچه‌ای هم که اسیر کرده حکم مسلمان پیدا میکنه و پاک میشه. به چه دلیل؟ میفهمد به همون دلیلی که عرض کردیم. اسیر بچه کافر است. خوب دقت کنید، نجس است. دلیل بر نجاستش چیست؟ اجماع. اجماع چه دلیلی است؟ دلیلی است غیر لفظی، اطلاق نداره. نمیدونیم آیا این بچه کافری هم که یک مسلمانی او را اصیل کرده آیا او هم نجس است؟ شک میکنیم. به اطلاق اجماع نمیشه تمسک کرد، چون دلیل لفظی نیست که بخوایم به اطلاقش تمسک بکنیم. در اصول به ما گفتن همیشه در ادله لفظی میشه به اطلاقشون تمسک کرد، اما دلیلای غیر لفظی مثل اجماع که از مجموعه اقوال چیزی به نام اجماع ما به دست میاریم، اینجا به قدر متیقن باید اکتفا کنیم با اون بچه‌ای است که اسیر نشده توسط مسلمان، او قطعا نجسه، اما نسبت به این بچه شک میکنیم. شک که بکنی قاعده طهارت میاد جلو. قاعده طهارت میگه کل شیء لک طاهر، مگر دلیلی بر نجاست پیدا کنیم؟ دلیل نداریم، چون اجماع نمیتونه حکم بر نجاست بکنه. این هم دلیل نسبت به بچه‌ای که اسیر بشه. حالا سوال اینه، اگر ما یک بچه‌ای رو اسیر بکنیم ولی بالغ باشه، دختر بچه‌ای رو اسیر کردیم 10 سالشه، آیا اینجا هم میتونیم بگیم به تبعیت از اسیر کننده پاک میفهمان؟ نه، اینجا وقتی عنوان بلوغ صدق کرد دیگه خودش یه عنوان مستقلی داره، ربطی به پدرش نداره. تا وقتی بالغ نیست تبعیت معنا داره، یه عنوان مستقل است. یعنی به عبارت دیگه به این میگن شخص یهودی، به این میگن شخص مسیحی مجوسی، لذا خودش این عنوان کفر را یدک میکشه، بالغه. بنابراین پس او دیگه پاک نمیشه به تبعیت، او بر نجاست خودش باقی میمونه. یک شرطی گذاشتیم، شرطش این بود که هیچ کدام از آبایش همراهش نباشه. چرا؟ میفهمد به دلیل اینکه اجماع داریم بر اینکه طفلی که اسیر بشه و پدرش یا جدش اگر همراهش باشه، در بحث نجاست تابع او کسی میشه که همراهش. اگر پدری و بچه‌ای را به اسارت بگیرن، چون پدر کافر است، اونجا اجماع داریم که این بچه به تبعیت از پدر هنوز بر کفر خودش باقی میماند، لذا اونجا محکوم به طهارت نیست و قاعده تبعیت جاری نمیشود. این موارد را دقت کنید تا مستند بقیه موارد تبعیت را عرض کنید. اما طهارت و ثیاب، لباس ها چرا به تبعیت اسلام آوردن کافر پاک میشن؟ فلما تقدمه، دلیل آوردیم، دو دلیل. سیره، اینکه پیامبرم هیچ وقت کسی که اسلام میورد نمیفرمود برو لباسات را تطهیر کن. و اما طهارت الولد به اسلام احد ابوی، اما اینکه بچه پاک میشد، خوب دقت کنید، با مسلمان شدن یکی از پدر یا مادرش، یعنی به تبعیت پدر یا مادر اگه مسلمان میشدن بچه هم پاک میشه. میفهمد فل قاعدت طهارت، نسبت به بچه قاعده طهارت جاری میکنیم. چرا؟ یکی کافر بوده قبلا، بچه کافری بوده. میگه نه، بعد قصور دلیل نجاسته، دلیل نجس بودن ای عاجز قاصره. چرا؟ میگه دلیل نجس بودنش اجماع بوده. کافر که نجسه، بچهش هم نجسه، دلیلی که بچهش نجسه چی؟ اجماع بوده. حالا چه بچه ای نجسه؟ میگه به قدر متیقن باید اکتفا کنیم. قدر متیقن اون بچهش که پدرش و مادرش اسلام نیورده باشن. لذا میفرماید به خاطر اینکه دلیل نجاست این ولد و این بچه عاجزه. چرا؟ میفرماید چون دلیل اجماعی است که اجماع هم دلیل لبی است، یعنی دلیل غیر لفظی است، و دلیل غیر لفظی هم یقتصر فیه علی القدر المتیقن، همیشه باید به حد اقلش اکتفا کنیم، قدر مسلمش. قدر متیقن چه موردی است؟ اون زمانی است که اسلام نیاورد این طفل یکی از پدر یا مادرش، در اونجا بله محکوم به نجاست هست، این قدر مسلمه. اجماع به ما میگه بچه کافر نجس است، اما نمیگه حتی وقتی که پدر یا مادرش اسلام بیاره، نه، میگه بچه به تبعیت از پدرش کافره، او هم محکوم به نجاست است. دست مرطوب بزنیم نجس است، این مقدار قابل قبول، به این مقدار اکتفا میکنیم. اما به ما نمیگه حتی جایی که یکی از پدر یا مادرش مسلمان شدن اونجا هم نجس است، نه، به قدر مسلم اکتفا میکنیم که هیچ کدام اسلام نیاورد. و اما تبعیت الاسیر، چرا اگر بچه ای را اسیر کنیم به تبعیت از اسیر کننده پاک میشه؟ البته با این شرط که بالغ نباشد، این را عرض کردیم، هیچ کدام هم همراهش نباشه. میفهمد اما تبعیت اسیر غیر بالغ تابع کیه؟ للمسلم، تابع مسلمان است. دلیلش فل نفس ما تقدم، همین چیزیه که الان گذشت، و اون اینه، دلیل بر نجس بودن این بچه چیه؟ اجماع. اجماع میگه بچه کافر نجس، این قابل قبول، اما اطلاق نداره حتی بچه کافری که مسلمان او را اسیر کرده. به قدر متیقن و مسلمش اکتفا میکنیم. و اون چیه؟ اون بچه کافری است که به اسارت گرفته نشده باشه. بنابراین این که به اسارت گرفته اجماع نمیگه اینجا هم نجسه، اجماع میشه ساکت. به قدر مسلم اکتفا میکنیم و اون اینه که اسارت گرفته نشده باشه. خب اجماع که کارساز نبود، میریم سراغ قاعده طهارت. قاعده طهارت هم میگه کل شیء لک طاهر. و اما اختصاص و تبعیه به غیر البالغ، اما این که ما گفتیم حتما این بچه باید بالغ نباشه و الا تبعیت صدق نمیکنه. میفهمد فلکون البالغ موضوعا مستقلا. اگر بچه‌ای که گرفته دختر 10 ساله است، این خودش میشه یه موضوع مستقل، تبعیت معنا نداره. موضوع مستقلی است برای نجاست. چطوری اگر یک مردی اسلام بیاره، برادر او که به تبعیتش پاک نمیشه؟ برادر او خودش یه موضوع کافر دیگری است. اینجا هم فرزندی وقتی بالغ شده خودش یه عنوان یهودی پیدا کرده. بله وقتی بالغ نبود ما یه عنوان بهش نمیتونستیم بدیم، به تبعیت نجسش میکردیم، ولی الان بالغه، خودش یه موضوع مستقلیست برای نجاست. چرا موضوع مستقل برای نجاسته؟ نجاست برای صدق میکنه. آخه میبینیم عنوان یهودی مجوسی مسیحی برای صدق میکنه بعد صدق عنوان یهودی و نحوه علیه. بعد از اینکه میبینیم عنوان یهودی مجوسی نصرانی، این عنوان ها بر این بالغ صدق میکنه و وقتی صدق کرد هر کدومشون میشن یک موضوع مستقلی برای نجاست. و اما اختصاص الحکم بمن لم یکن معه احد آبائه. اما اینکه گفتیم در صورتی که بچه ای که به اسارت در میاد هیچ کس همراهش نباشه، آبائش نباشه. چرا؟ فلل اجماع على تبعیته له فی النجاس اذا کان معه. چون ما اجماع داریم برای اینکه این طفل تابع است له برای پدرش در نجاست، وقتی به اسارت بگیریم با پدرش باشه تابع پدرش در نجاست، اذا کان معه وقتی ابش همراه با او باشه، با پدر باشه تابع پدر در نجاست. این اجماع داریم. فقط در صورتی میتونستیم ثابت کنیم که پاکه، اینی که تنها اسیرش کنیم، اونجا تبعیت از خود اسیر کننده میشه که یک شخص مسلمانی. این هم نسبت به این مسئله. و اما طهارت اوان الخمر اذا انقلبت خلا. چرا ظرف ها که خمر داخلشون بوده پاک میشن وقتی خمر تبدیل به سرکه بشه؟ میگه دلیلش گذشت در بحث مطهریت انقلاب، فلما تقدمه مستند شماره 2 بحث انقلاب گذشت. و اما طهارت اوان العصیر العنبی. چرا ظرف های عصیر عنبی اذا ذهب الثلث، وقتی دو ثلثش تبخیر بشه ظرف هم پاک میشه، به تبع اینکه خودش پاک میشه ظرف هم پاک میشه. دلیل چیه؟ همون ملازمه ای که عرض کردم، فلما دل علی حلیته، به خاطر اون چه که دلالت میکند بر اینکه حلال است این عصیر به ذهاب ثلثی وقتی دو سومش تبخیر بشه. خب این دلیل چه ربطی به ما داره؟ خب این میگه وقتی دو سومش تبخیر شد حلاله، نمیگه که ظرفم پاکه. میگه نه، این دلیل الملازم لطهارته و طهارت الانا، این ملازمه با اینه که هم خودش پاک شده هم ظرفش، زیرا که معنا نداره که خودش پاک باشه ظرفش نجسه. خود نجاست ظرف خب به اینم بازم سرایت میکنه. از طهارته و بقاء الاناء نجسا، زیرا امام بخواد بگه نه خودش پاکه ولی ظرف هنوز نجسه، این لغو ظاهر، یه کلام لغو روشنی است. و اما طهارت ید المغسل و غیرها، اما اینکه ما عرض کردیم دست غسل دهنده و همچنین اون تختی رو که روش میذارن و غسلش میدن، سنگیر که روش میذارن، سده و همچنین لباس ها، فلسیرت القطعیه علا عدم تطهیرها بعد التغسیل، به خاطر اینکه ما سیره متشرعه داریم، سیره قطعی داریم، بر اینکه این دست را و لباس ها را و او سنگ را تطهیر نمی کنن بعد از اینکه میت را غسل دادن. این اولا یک دلیل. ثانیا یه دلیل دومی هم داریم و اون اینه که وقتی یه میت را غسل میدن اگر قرار باشه اینها نجس باشه، ما یک جا نداریم معصوم متعرض این مسئله شده باشه که گفته باشه مثلا دستتون را تطهیر کنید، اون سنگی رو که میت رو غسل دادید تطهیر کنید، لباس میت را تطهیر کنید. ما هیچ نداریم. از این سکوت معصوم میتونیم استفاده بکنیم که اینها به تبعیت از میت پاک میشن، که در اصطلاحش میگن اطلاق مقامی. یعنی از این که مقام یه مقامی نبوده که امام سکوت بکنه اگر حکمش غیر از طهارت بوده، از اینجا میتونیم استفاده کنیم تبعیت را. لذا میفرماد یا دلیلمون اطلاق مقامی است، فان سکوت النصوص ساکت شدن روایات از متعرض شدن بر وجوب تطهیر این موارد دست، لباسها و سده، این سکوت دلالت می کند بر طهارت اینها به تبعیت از طهارت میت. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.